شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما استاد.
درود بفرمایید.
پاینده باشید. استاد اول سپاسگزارم از حضور همیشگیتون. پرسشم از شما در جایگاه یه فیلسوف اخلاق هستش. استاد ما هم در طول تاریخ داشتیم و هم در داستانها که افرادی بودن که حالا اسمشو بذاریم مثلا دزدی، از مثلا عیاران و سفاریان که می آمدن اموال به حساب عده‌ای که به ظن خودشون ثروت نامشروعی داشتن یا با زور و ستم گرفتن، اینا رو از اینا می گرفتن و بین مردم ستم دیده تقسیم کردن. یا مثلا در داستان نمیدونم رابین هود یا زاپاتا امثال اینا. پرسش من دو تا وجه داره. یکی این که آیا افرادی که در یه خط اخلاقی حرکت میکنن و برای خودشون مثلا یه رسالتی اخلاقی قائلن که فرضاً عدالت رو در جامعه برقرار کنن به عنوان اولین اصل و ارزش اخلاقی و خودشون هم هیچ بهره ای از اون مثلا پولی که به دست میارن یا اموالی که به دست میارن نمیبرن، و دوم نه، افرادی که میان از یک حالا حکومت یا شخص یا فردی که به نامشروع ثروت واسه به عنوان عدالت در حق خودشون، اجرای عدالت در حق خودشون، یه حالا به اصطلاح ما البته اگر این درست رو قاطعا نمیتونیم بهش بگیم دزدی، ولی این مالو از اونها کسب میکنه. در این دو وجهش خود نظر اخلاقی نظر شما رو بدونم. و یک مطلب، چون شنونده ها هستن قاطعا نمیشه از شما در صورت دیگه پرسش کرد یا پشت خط، اینو میخواستم یه چیزی بکنم. اگر مثلا گفته شما در یه جهتی باشه خب اینجوری قضاوت نکنن که بله استاد گفتن که میشه دزدی کرد یا هرچی. این یه سوال فلسفی هستش، قاطعا نباید در یه سطح خیلی عامیانه به پایینش بیاریم یا بگیم بله استاد مجوز همچین قضیه رو گفتن یا نه. برها این دغدغه رو داشتم چون روی خط هستش و بقیه هم میشنون.
بس ببینید، اولا من به این نکته آخرتون اشاره کنم، از توجهتون سپاسگزارم، ولی موضوع این است که من و شما در زندگی قراره کوشش خودمون رو بکنیم که مطلب رو به درستی ارائه کنیم. این که دیگران به غلط از اون برداشت و دریافتی میکنن واقعا مسئولیت دیگه ما نیست و جایی هم برای نگرانی نیست. یعنی اگر هستادی مطلبی فرمودی تو من برداشت و دریافت غلطی کردم، به هیچ شکلی به شما مرتبط نمیشه، مگر اینکه گفته بشه مطلب رو به درستی ادا نکردید و یا ابهام در سخن شما بود و این دو برداشت مثلا ممکن بود. خب اون موقع به عهده شماست که توضیح بدید و مسئله رو روشن کنید و تنها حق و اولین حق هم متوجه شماست که این کار رو بکنید. به همجرد است که بارها من گفتم اگر کسی مطلبی رو میگه، اون بیش از همه حق داره که توضیح بده انگیزه و نیتش و یا هدفش چه بوده یا موضوع چه بوده. بنابراین نگران اون نباید بود. من حتی اون اوایل که برنامه آغاز شده بود خیلی ها میگفتن ممکنه کسی چنین برداشتی بکنه، عرض من این بود که نگران اون نباشید و برای اون هم کاری نمیشه کرد، چون شما وظیفتون بیان مطلبه، این که دیگری به شما در حقیقت امتحانی بده که حرف شما رو آنگونه که شما میخواستید فهمید یا نه، نه ممکنه و نه اصلا ضروری است و یا فایده برش مترتبه، برای که ای بسا در اون توضیح باز گرفتاری های دیگه پیدا شد. پس اونا اجازه بید بذاریم کنار. اما مطلب شما مسئله پیچیده است، مثلا به صورتی که بیانش کردید. بذارید چند تا نکته اولا با هم حل. مورد اول این است که در چارچوب مباحث اخلاقی اصولا به خاطر اخلاق و آزادی موضوع مهم مسئولیه. تکلیف من و شما اینجا اولا باید روشن بشه که چه چیزی رو وظیفه میدونیم، چه چیزی رو مسئولیت و چه چیزی رو لغت که شما به کار بردید رسالت. در حالت عادی مردم در حد وظیفه که بر اساس در حقیقت پذیرفتن یا تحمیل یک قاعده یا قرارداد صورت میگیره باید انجام بدن و اصولا جنبه انسانی به من شما حکم میکنه که ما باید مسئولیت رو بپذیریم. بنابراین وقتی که شما به یک کسی میگید تو مسئولیتی در این زمینه داری، من میفهمم، ولی مسئله رسالت یا میشن یه مفهومی است که یا باید آنگونه که فرض کنید در تاریخ انسانی هست عده‌ای مدعی بشن که این رسالت یا پیامبری رو از جانب خدا دارن، یا مردم به نوعی کاملا مشخص این رسالت یا پیامبری یا رهبری رو به اونها بده. در غیر این صورت من فکر نمی کنم یه آدمی بتونه خودش برای خودش رسالتی رو قائل بشه. یه آدمی میتونه بگه من مسئولیت رو تا این حد میبرم، ولی باید بدونه که حریم مسئولیت محدوده و مسئولیت اصولا اصلش در تناسبه. یعنی مسئولیت کمتر و مسئولیت بیشتر نشانه اشکال و اختلال روانی و ای بسا تجاوز به حریم و حقوق انسانیه. بنابراین برگردم سراغ اون مثالی که زدید، میخواید این اول روشن کنیم. من به اینکه کسی بگه من یا ما یه رسالتی داریم، اونجا برای من این سوال است. به ما بگه یه مسئولیتی داریم، اونو میفهم، ولی با رسالت مسئله داریم.
حالا چون تعریف دقیق فرمودید و من واضح تر شد برام، نه من همون مسئولیت منظور من واجه رو اشتباه، رسالت منظورم با تعریف شما همون مسئولیت که در پشت سر یه تعهد میاد، یعنی یه قرارداد. همون شما مثلا اگر کسی به انسانیت یه تعهدی داشته باشه یا به اخلاق یه تعهدی داشته باشه، خب قاطعا بعدش همون مسئولیت هم.
خب آخه ببینید، الان ببینید با همین توضیحی که استاری دادید، اون وقت اگر من حرف شما رو یه مقداری وسیع و عمیق بگیرم، جایی وقت برای رسالت نمیمونه، یعنی همه رسالت رو هم در بر میگیره. نه، میخوام موضوع رو، علت مسئولیت مسئله فرد بودنش و فردیتشه. یعنی شما به عنوان یه انسان مسئولید، ولی مسئولیت انسانی به معنی عام که اسمش رسالت باشه نداری. چون ببینید تو صحبتتون و یا تو موارد تاریخی که اشاره کردید، چه ایرانی چه غیر ایرانیش، هر دو که اشاره کردید اونا، من فکر میکنم شاید، نمیخوام به تاریخ کاری ندارم یا به اونا، ولی بوی رسالت داشتن. یعنی ما یا من یا یه گروهی رو راه میاندازیم و ما نقش در حقیقت مسئول رو تنها نمیپذیریم، بیش از اونیم. به همین جهته که این موضوع مهمه. نکته‌ای که باز کنار این بود، اشاره به این کردید که یه مقدار پاک بودن اونها به این معنا که هرچه رو که میگرفتن هیچ کدام رو برای خودشون نمیخواستن به دیگران میدادن، اون در حالی که به خودی خودش با ارزشه ولی کافی نیست. چون ببینید اشکال کار انسان در اینه که نه تنها ممکنه ثروت نخواد، حتی ثروتی که داره خرج کنه برای که شهرت به دست بیاره، برای که قدرت به دست بیاره. بنابراین هیچ وقت من پاکی یه آدم رو به این که توجه به جنبه مادی یا پولی موضوع نداره نمیبینم. همونطور که عرض کردم، این همه آدم هزینه میکنه برای شهرت، برای زیبایی، برای معروفیت، برای قدرت، برای نفوذ، برای احترام. خب در اینجا خیلی از اوقات آدم ها ممکنه انگیزه مادی یا مالی نداشته باشن، ولی کافی نیست. یکی از فریب هایی که بسیاری از اوقات در طول تاریخ انسان ها خوردن همینه که این آدم رو میپذیریم، راهش رو با وجودی که مطمئن نیستیم چیه و شاید هم چاه باشه، اما ببین این آدمی نیست که مثلا به دنبال ثروت باشه، پس باید پاک باشه. نه، این کافی نیست. به همین جهت است که شما روزی که من بفرمایید یه آدمی توجهی مثلا در این زمینه به مال دنیا نداره، من اون رو براش اهمیت قائل هستم، ولی کافی نمیدونم که بعد حکم بکنم که این نسبت به همه چیز یه چنین به اصطلاح پاک چشمی رو داره و در نتیجه هیچی نمیخواد. به همین جهته که شرط اصلی و اساسی اینه که تنها آدم از نانش نگذره، برای آنچه که درسته از نامش هم بگذره. یعنی روزی که نان و نام رو هر دو رو در مفهوم عامش حاضر شدید فدا کنید، اون وقت است که میتونید مدعی تا حدودی، هنوزم شاید جنبه‌هایی باشه، برای که ممکنه توجه به اون دنیا داشته باشید که من پاداشم و اون دنیا میگیرم، اون موقع باز ما مسئله داریم، برای که همچنان درگیر یه معامله‌ای هستید که در مقابل از دست دادن چیزی در این چیز بهتر و برتری با ملاک‌های خودتون به دست بیارید. این هم سر جاش. اما بریم سراغ اگر من خود مطلب بفرمایید خوشحال میشم بشنوم.
استاد همینطور شما فرمودین چاید نخواب خیلی مسئله رو فرضی کنیم یا غیر واقعی، قاعدتا مثلا فرض این که همچنین آدم پاکی وجود داره رو میذاریم کنار. من همون شرقی که بقول شما حتی مشهور شدن یا یک نوعی احساس قدرت یا هر چیزی رو که اون فرد داره رو در نظر میگم. مثلا بارها با بعض دوستان بحث کردیم که خب مثلا همین روایت عیاران رو که میخونیم در تاریخ، یا همین الان فیلم داستان رابین هود رو بفرست، آخرش با توجه به همون حرف کانت که اون سیاره اخلاقی در اون، یعنی شاید خیلی دیگه استدلال پذیرم نباشه، در آخر داستان همه با خودشون میگن این آدم خوبی بود، در صورتی که میره به خاطر همین مشهورم میشه، خیلی هم دوست دارم، ازدواجم میکنم، دارم از این مسائلم براش داره، ولی در ته وجود همه این آدم رو آدم خوبی قضاوت میکنن. این بچه اول پرسه من، یعنی این آدم حالا بله جنبه های مشهور شدن یا احتمالا این ها هم داره، ولی این کار هم داره انجام میده و برای خودش یک همچین مسئولیتی قائل شده. حالا این اون جنبه بسه
بله ببینید که متوجه هست. آخه ببینید در اینجا دو تا موضوع مطرحه، یکی این که واقعا این هدف چند اندازه هدف درستی است، چون ببینید شما هدف رو اگر در وجه ایدئالیش بگیری درسته، من میخوام فرض بفرمایید عدالت رو برقرار کنم، ولی اگر یک شما اونقدر به این عدالت نزدیک نمیشید، دو خیلی چیزهای دیگر رو خراب میکنید که از جاهای دیگه نه مستقیم به خاطر کار شما، غیر مستقیم اوضاع عده‌ای در مسیر ناعدالتی یا بی‌عدالتی یا ظلم بیشتری حرکت میکنه، مجموع کار درستی نبوده. یعنی ببینید درست مثل بسیاری از چیزهای خوب که به دست آدمهای نمیخوام حتی بگم نامناسب درجه دو قرار گرفته و خراب شده، بسیاری از مفاهیم و مسائل اخلاقی حتی در چارچوب آنچه که در یه جامعه مانند ایران به اسم عرفان مطرحه، شما یک زمینه نسبتاً ذهنی و نظری خوب میبینید، بعد یه نگاه عادی و مردم فریب که با فریب با دروغ و حتی از نظر من نادانی و خودخواهی و بیماری همراهه، خب اینجا گرفتاری است. بنابراین من وقتی یه نظری راجع به عرفان دارم پرسیدن کدام عرفان، آیا من آب رو در سرچشمش میبینم یا آبی که حالا اینقدر از این مسیر گذشته و اصلا به یه گنداب تبدیل شده ولی همچنان آب گذشته است. حالا تو همین زمینه فرض کنید عیاران یا رابین هود که شما بهش اشاره میکنید، اولا باید مطمئن باشید ما فقط به یه وجه موضوع داریم میرسیم، یعنی شما دارید فرض بفرمایید ثروتی رو که یه عده‌ای به زور و ظلم، اولا یادتون باشه خیلی از اوقات ممکنه خود اینا به ظلم و زور نگرفتن، پدرانشون گرفتن، به اینا ارث رسیده، آیا اینها قرار بوده پولی رو که این گونه آمده تازه اگر بدونن رو باید رد میکردن یا حالی که نگه داشتن اینام ظالمن. خود این یه مسئله است. دوم آمدن به ظلم و زور اصلا گرفتن، شما از اونها میگیرید به دیگران میدید، مثلا دیگرانی که سخت محتاجن که غالب اوقات اونو میشه توجیه کرد. ولی آیا تأثیر بدآموزی مسئله چی؟ شما در جهت گرفتن پول از اینا به دیگران دادن یه نظامی رو که وجود داره، اگر در یه زمینایی درسته، نمیگم تو همین زمینا، شما اونو شکستید. یعنی فرض بفرمایید این داستان عیاران یا رابین هود یا چیزایی از این قبیل ادامه پیدا میکرد و اینا یه توانی داشتن یا در یه منطقه‌ای که میتونستن فرض کنید سالها یا دهه‌ها بمونن، خب بسیاری از مردم وقت منتظر میشدن که اونا برن از بقیه بگیرن به اینا بدن. آیا در اونها انگیزه‌ای که برای تولید، برای راه درست رفتن رو به وجود میاره؟ چون شما یه زمانی در زندانی رو که یه زندانیان باز میکنید، اون کاملا قابل فهمه که برن، ولی یه زمانی هست که شما در زندان رو باز نمیکنید، یه عده رو با خوبی خودتون زندانی میکنید. چون به آمار و مطالعات نگاه کنید، یه چیزی نزدیک 70% کمکایی که مردم به همدیگه میکنن برخی از اوقات مضره. حتی به نظر من بزرگترین خیانت پدر و مادرها در اون زمانی است که بیش از حد به بچه‌ها خدمت میکنن و بچه‌ها رو از کار میاندازن. یعنی این موضوعها وقتی که شما بهش نگاه میکنید که یه آدمی آمده از یه مقدار دزد دزدیده و به آدمایی که محرومن داده، در همون حد میشه اونها رو پذیرفت، ولی نه دزدی رو میشه توجیه کرد، نه گرفتن این چنینی که خودش پایه‌ای نداره و به عده‌ای دادن. تازه معلوم نیست اون عده‌ای بسا وسطشون همون آدمایی که مظلومند و محرومند، ای بسا از اون کسانی که دزدی کردن دزدترن و ای بسا حق و سهم شما میدید، میگید بده به اون بدبختی که نتونسته بیاد اون، ولی اگر این میدزده چی؟ این که از اون دزدا دزدترن. یعنی میدونید یه مقدار اشکال کار این موضوع اینه که اگر خیلی کلی بهش نگاه کنیم، شما میتونید بگید چون تو جملتون بود اینا تو این زمینه خب یه کاری کردن، جنبه شاید منفی و بدآموزی یا جایی برای نگرانی داره، اما در این حال هم یه پیامی است و یه چیزی است در حد خودش، در زمان خودش، درست مثل آدمی که برای تشویق دیگران یه سری حرفایی میزنه که خیلی خوب نیست، درست نیست، ولی خب موجب تشویق یه عده‌ای میشه. و مخصوصا وقتی با یه نگاه مطلق نگاه نکنید که آیا این خوبه یا بده، بپذیریم به درجات مختلف خوبه و ای بسا به همون درجات خوبی که هست به درجات بدم باشه. ضمناً تازه برمیگرده به این که آیا این انتخاب یک بهترین انتخاب بوده یا نه، چون شاید نیرو رو در یه جای دیگه میذاشتن نتیجه بهتری میگرفتن. دو، انگیزه اونا و نیت اونا چه بوده و هدفشون، و بعد از نظر روانی آیا یک کسی مثل فرض کنین عیاران یا رابین هود آیا از یه خشم و کینه و تنفری نسبت به یه گروهی برخوردار نبوده؟ به قول برتران راسل وقتی به مارکس نگاه میکنه میگه انقدر که او دشمن سرمایه داران بود طرفدار کارگر نبود. خب اگر مواردی از این قبیل مطرحه، همه و همه دست به دست هم میده و موضوع رو پیچیده تر از اون میکنه که در ظاهر به نظر میاد. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید در چه مسیری به دلیل پراکندگی و وسعت بحث کدام قسمت شما مایلید که با هم گفتگوی داشته باشیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگال عجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی مجدداً در این ماه هم معاینه رگ‌های واریسی به رایگان انجام می‌گیرد. 310-855-7171 855-7171.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویسای جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون بپیوندید در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفاف انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تافری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرا رسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبو اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبو و اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 بدر روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبو و اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا درود استاد. استاد میتونم توی پرانتز این سوال بپرسم که آیا ما میتونیم به خاطر ارزش اخلاقی بالاتری، یعنی مثلا به خاطر عدالت آزادی رو زیر پا بذاریم، یا به خاطر آزادی عشق و محبت رو زیر پا بذاریم؟ یعنی در روی کاغذ این در وقتی همه شرایط یکسان باشه.
ببینید، این مطلبی که میفرمایید، من در گفتگویی که در بحث آزادی داشتم به این نکته اشاره کردم که برخی، اگر ما اون 5 اصل اخلاقی رو که عدالت و انصاف و رهایی و آزادی و محبت و عشق و واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت رو اساس کار بگیریم، در بسیاری از موارد اینا با هم در تضاد قرار میگیریم و به همین جهت است که در اینجاست که اجرای یکی مثل عدالت ممکنه مفهوم آزادی رو یا حتی محبت رو زیر سوال ببره یا حتی حرمت رو، وقتی که عدالت رو ناچار شما در چارچوب نه تنها نظم عدل مبتنی بر ای بسا مجازات میبینی. یعنی اشکال کار این مفاهیم همطور که شما به درستی اشاره کردید این است که حتی در تضاد و برخی از اوقات در تناقض با هم قرار میگیرن و اینجاست که کارو مشکل میکنن. اما اون نتیجه گیری شما رو در حالی که موضعی و موردی میفهمم به صورت عمومی نه، با اون این که فکر کنم یکی از اینا جنبه برتر دارن، چون اشکال کار اینه که اینا 5 ستاره در آسمانهای دور افق ذهن و زندگی ما هستند که به دلیل فاصله های بسیار، اگرچه ممکنه یکی به ما خیلی نزدیکتر و دیگری دورتر باشه، ما در جایگاهی که قرار گرفتیم 5 ستاره رو در آسمان میبینیم و اشکال کار در اینه که برتر بودنشون زیر سوال میره. اگر شما یک ترتیبی و تقدم و تأخری قائل میشدید برای فرض بفرمایید تقدم عدالت بر آزادی، میشد اینو فهمید، ولی برخی از اوقات موضوع آزادی حتما اصل مقدمه بر عدالت. گرفتاری در خصوص حتی این اصول اخلاقی که در نهایت مطلقاً نه در نسبی بودنشون بلکه در تداخل با همن. فرض بفرمایید درست است که یکی از این ارزش‌ها این نیست، ولی نتیجه این ارزش امنیته. در طول تاریخ امنیت و آزادی در مقابل هم ایستادن، امنیت بیشتر آزادی کمتر، آزادی بیشتر امنیت کمتر. درست است که ما میتونیم یه جامعه‌ای داشته باشیم که از هر دو بهره مند بشیم، ولی همچنان در اون جامعه ایدئال هم مواردی پیدا میشه که اینا در مقابل هم قرار میگیرن و باید یکی رو ای بسا نادیده بگیرید، حتی ممکنه فدا کنید به خاطر دیگری، و این شاید مورد به مورد فرق میکنه. در یه جامعه‌ای شما با تأکیدتون به روی آزادی باشه و در جامعه دیگر ای بسا عدالت، و یه جای دیگه اصلاً موضوع واقعیت و به عنوان یه اصل اخلاقی مطرحه. اینجا اون تضاد و تناقض این درون سیستمی رو در نظام اخلاقی باید دید. اما این که شما این رو اخلاق برتر و کهتر بدونید زیر سواله. فقط ممکنه در اون کف اصول اخلاقی که شما به قانون میخورید یا به ارزش ولیو میخورید یا به هنجار میخورید، اونجا بشه این بحث تقدم و تأخر رو تا حدودی با توجه به نیاز انسان و مسیر رشد و تکامل و هدفهای انسان طبقه بندی کرد، ولی در مفاهیم کلی میشه همچنان اصول اخلاقی رو مثل داشتن دست و پا و چشم و گوش دانست. ممکنه برای یک کسی در یه مرحله یکی مقدم بر دیگری باشه، ولی حکم کلی صادر کردن یه مقدار جای گفتگو داره. و به همین جهته که همون مطلبی که اساس بحث بود، یعنی فرض کنین عیاران یا رابین هود، شما در اینجا درگیر یه مقدار تضادها و تناقضها میشی که خیلی از اوقات انتخابیست که میخواید کدام رو بر بگذینید.
اگر که ما بیایم اینو بسپاریم به قضاوت انسان‌های سالم، یعنی همون چیزی که در نهایت هر کسی در درون خودش احساس میکنه، یعنی ما بزرگترین ظلم تو اینو چون بارها از خودتون شنیدم، کشتن یک انسان دیگه است، یعنی بدترین کار دنیا، یعنی بدترین ظلم یا خلاف عدالت. حالا اصلا اگر بیان بگیم یک حاکم، یک زورگویی با اعمالش یا مستقیم یا غیر مستقیم داره تعداد زیادی آدم رو به کشتن میده، حالا یه نفری پیدا میشه میاد پا روی حتی آزادی عده میذاره یا خیلی محبت تمام اصول اخلاقی دیگرش از زیر پا میذاره و اصلا میاد این آدم ظالم یا دستیاراشو میکشه اصلا به و ما خیلی مثلا تو خیلی از فیلم ها اینها داریم، اینو یه قهرمانی مولا میشه و میاد مثلا شروع میکنه به کشتن اینا و بعد در نهایت به نتیجه میشه. و در خیلی ها بریم اگر غیر از این بود که اصلا این فیلم های اینجا ساخته نمیشه، همه قضاوت چون پایانشون که این قهرمانه و این آدم خوبی که اصلا دست کشتار این افراد زده. میتونیم این قضاوتی که در دل هر کسی صورت میگیره رو بخاطر پیچیده بودن موضوع بیان همینو به دست قرار بدیم.
خب آخه ببینید اینجا باز عرض کردم اگر وارد پیچیدگی موضوع بشید گرفتاری پیدا میکنید. حالا عرض میکنم گرفتاری این موضوع کجاست. اولا شما باید من ثابت کنید که هیچ راهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای از میان بردن این نظام ظلم و زور ندارید جز کشتن ظالم. اینجا جای گفته گوست. به همجاست که شما در اعلامیه جهان حقوق بشر برای همه مردم جهان چقدری رو قائلن، مردم حق دارن در مقابل ظلم و زور سیستم حکومتی بایستن. پس اولش ایستادنه، ولی آیا این ایستادن تبدیلش کردن به کشتنه؟ دوم، کشتن تا کشتن داریم عزیز. چرا امروز کشتاری که در خیلی از نقاط جهان میشه حتی از طریق بخش دولتی به عنوان اعدام یک قاتل اینقدر نفرت انگیز نیست که کار داعشه؟ نه تنها به خاطر بیگناه بودن این آدم ها، و این بس ها اصلا بعضی هاشون بر اساس قانون کشور ها گناهکار میشن، اصلا فرض کنید جاسوسن در مفهوم تعریفی تیک شده، کاری ندارم اون قاعده درست ها، ولی فرض، ولی نوع کشتن به گونه ای که اون رو جلوی دوربین ارائه میدن مسئله است. چون ببینید یه زمانی است که شما باید یه چیزی رو از بین ببرید، ولی یه زمانی که شما دارید یه چیزی رو از بین برید هم راه دیگه ای دارید، هم مهم حال شماست. فرض بفرمایید یه کسی مسلسل به دست گرفته و در یه جایی 1000 نفر رو زندانی کرده و توان این مسلسل به گونه ای است که میتونه همه رو از بین ببره، و شما در یه نقطه ای هستید که فقط شاید یه دونه گلوله بیشتر ندارید یا چند تا دارید و میتونید این آدم رو بکشید و تقریبا مطمئنید که این آدم همه رو خواهد کشت. شما در اینجا ماجرای کشتنتون ماجرای جلوگیری از مرگ اون آدم هاست به وسیله یه قاتل، ولی این خیلی متفاوت است که شما با یه طرح و نقشه‌ای بخواید برید این آدم رو بکشید. به همجاست که حتی شما در دادگاه ها این که شما در یه شرایطی در مسیر دفاع و یا در وضعیت نامشخصی حتی کسی رو بکشید خیلی فرق میکنه که 2 ماه شما دارید برای کشتنش نقشه میکشید. این پریمدیتیشنی که حتی در قانون امریکاست موضوع مهمی است. به همین جهته که اینا اینقدر اوریان و لخت نیستن. شما به من میفرمایید که مظلوم از ظالم برخی از اوقات بدتره، نه همیشه، مظلوم باید بیسته و باید یه کاری بکنه، ولی اینجا یادتون باشه شما من رو نبردید در جهت قیام و اقدام، شما منو بردید در مسیر کشتن، اونم کشتنی به دست این آدم. ببینید یه زمانیست که این شما فرض کنید این رؤسای جمهور بسیاری از این کشورها فرمان حمله رو صادر میکنن و میدونن این بمبا رو میندازن آدم بکشن، ولی ای بسا حتی تمام اون روز به مرگ اون آدمایی که دارن میکشن حتی یه آن فکر نمیکنن. علتش این نیست که انسان نیستن، علتش این است که اون موضوع به معنی کشتن و تصمیم برای مرگ آدم نیست. همون آدمی که ایشون الان به وسیله فرمان بر حمله هوایی به کشتن داد، شما بیاریدش، حتی بیاریدش فسکای در امریکا تو کاخ سفید، به آقای اوباما بگید حتی این آدمو یه مشتی بهش بزن، شاید نتونه، چه رسه به این که بهش بگید اینو سرش رو ببر یا یه تیر به مغزش بزن، شاید حتی در فشارش بذارید. من راجع به آقای اوباما نیم، آدم هایی هستن که ممکنه این تیر رو به خودشون بزنن ولی به اون آدم نزنن، چون تحمل مردن رو بیشتر دارن تا تحمل کشتن رو. ولی همین آدم یادتون باشه رئیس جمهوریست که فرمان اون حمله هوایی رو داده. پیچیدگی این مسائل خیلی از اوقات برمیگرده به چگونگی موضوع، چرایی سر جای خودشه ولی چگونگی هم هست، و به همین دلیله که این موارد رو صرف نظر از یه بحث عمومی که میشه کرد، و من خاطرم از در دانشگاه وقتی که جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم این بحثا رو مطرح میکردیم به عنوان یه بحث اکادمی، ولی وقتی شما وارد یه مرحله عملی میشید نه نظری و بعد اون رو به جای و گروه این برید چیز دیگه از توش در میاد، ای بسا من و شما اگر با یه دقت علمی و یه نگاه نه تنها عمومی و اجتماعی بلکه روانشناسی به گروه عیاران و رابین هود نگاه کنیم، فکر کنیم ما با یه بیمار روانی هم روبرو هستیم که داره کار خوب میکنه. چون خیلی از اوقات بیماران روانی، آدمای نادان، آدمای خودخواه کارهای خوبم کردن، چون کار خوب یه چیز دیگری است که درسته خیلی از اوقات به یه آدمی که از یه سلامتی و کار و خوب بودن برخوردار انجام میشه، ولی همچنان آدمای خوب کار بد میکنن و آدمای بد کار خوب، در صدا با هم متفاوته. به همین جاست که در این گونه موارد یه مقدار بحث عمیق‌تر و سنگین‌تری میشه و به همین جهتی که از آغازم خدمتتون گفتم لایه‌های این بحث رو میشه دونه دونه کنار زد، ولی نه به این معنا که اون رو حل کردیم و پشت سر گذاشتیم، نه، یه کمی بهش نگاه کردیم، مثل یه پیازی چیزایی توش بوده در آوردیم گوشتیم کنار، حالا میریم سراغ لایه دوم سوم چهارم و آخر کار باید بدونیم با نقص و با عیب و ایراد این نوع گفتگوها همیشه همراهه و در نتیجه همیشه باید کنارش هم پرسش بیشتر و هم شک وجود داشته باشه تا ما رو آماده کنه برای یه گفتگوی درست یا حداقل منجر به یک فهم و درک و نتیجه. ولی اگر شما آخر کار به من بگید در حد کمه 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 کمی که من میدونم گروه عیاران رو یا رابین هود رو چگونه گاه میکنم در حدی که میدونم، برام جالبن، ای بسا کارهای خوبم کردن، شایدم اتفاقات بد افتاده، چراییشم خیلی نمیدونم، درباره چگونگیشم چون تحقیقی نکردم، تازه اگرم میکردم هرچی که مطلب راجبشون رو اگر میخوندم احتمالا به واقعیت و آنچه اونا بودند و کردن نمیرسیدم. بنابراین همچنان یه نظری همراه با از یه طرف تردید و از جانب دیگه با پرسش دارم و همین. بعد به من بگید که آیا اینا بد بودن یا خوب بودن. اگر مردم جهان رو خوب و بد تقسیم کنید احتمالا جزو گروه خوبان میرن، ولی آیا همه کارشون خوب بوده اون رو نمیدونم. درست مثل یه پدر و مادری که پدر و مادر خوبیه ولی بسا از وسط 100 تا کار خوب 7 تا کار بد کرده. حالا برمیگرده به این که شما این 7 و 100 رو چگونه میخواید توضیح بدید یا توجیه کنید. اونا گفتگوی دیگه است. حالا من هم به پیام هام رسیدم، هم دوستان خوبی روی خط هستن. اگر فکر کنید ضرورتی داره که قسمت دیگه ای رو هم داشته باشیم من در خدمتتونم، اگر نه خداحافظی کنیم بحث رو به یه وقتی
هر جور میل شد. نمیخوام زلدی به بقیه بشه، فقط چون به مسئله داعش اشاره کردیم، چون دقیقا من منظور نظرم هم همین بود و چون این جنایت ها اینا اتفاق میفته و آدم با خودش فکر میکنه که خب در مقابل این چه واکنش هایی هستش و واقعا شما بی‌نظیر تحلیل میکنید و در نهایت خیلی ذهن روشن میشه. دقیقا پاسخ قطعی هم قطع نظر نیست، همین که دوایای مختلف قضیه دیده میشه بسیار عالیه. فقط دوستان چون گفتم یه بچه دیگه هستش خیلی کوتاه اینه در همین فتران.
پس بذار مزدتون یه خواهشی بکنم برای که نمیخوام نزد کار به هم برزه، روی خط باشید از سالیم راحت تر باشید، بعد از پیام ها صحبتمون با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 دامه سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
Come. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7-خوششانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
استاد واقعا سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. در مورد داعش فرمودین استاد، خیلی شهرهایی که الان دست اینا از ظلمی که به مردم تحت سلطشون میکنن واضح و مشخصه.
بفرمایید. الو، من متاسفانه شما رو همچنان روی خط دارم، یعنی تلفنتون قطع نشده مگر، ولی صداتون رو من اصلا ندارم. به هر حال متاسفم که این گونه به آخر رسید و مطلبی رو میفرمودید ولی همچنان روی خطید برای من. بله بفرمایید.
استاد صداتون دارم.
ها، من شما رو اصلا نداشتم، خوشحالم که برگشتید جان. بفرمایید.
استاد برای مسئله داعش فرمودین اینها در قالب جزیه و چیزایی که خودشون دارن از مردم پول میگیرن، تردم که تحت سلطه‌شون هست و اینا. من فرض میخوام اینو بذارم که یک فردی از زیر بار پولی که اینها دارن ازش میگیرن، یا حتی میتونه یک جایی به خزائن اینها و خزینه هاشون ثروتشون دسترسی داشته باشه. خب اینا پولی که میگیرن صرف ظلم و ستمی میکنن که به مردم میشه. حالا اصلا این فرد هیچ رسالتی هم، هیچ مسئولیتی هم از نظر اخلاقی برای خودش قائل نیست، ولی میتونه از این ثروتی که اینها گرفتن یا چیز برای خودش برداره، یا یه جایی به اینها اون چیزی که پولی که میخوان به هر اسمی بگیرن نده. پیشی حسن صرف خودش هم میکنه و عزیز خودش. اینو چطوری از درست؟
من هنوز میتونم بفهمم. ببینید چون در این حال انگیزه و هدف ضعیف کردن اونهاست، ضرب زدن به اونهاست، مانع فرض کنید اگر مسائل مالی نقشی در جهت توانایی های اونها برای کشتار داره، جلوگیری از آدم کشی و یا تداوم یک حرکت بیمارگونه وحشی خونخاریه، وقتی به اینا رو با تمام وجود باور داره، درست مثل کسی که شما فشنگاشو بدزدید که کسی رو نکشه هست. حالا اینکه بعدن این فشنگا رو نمیتونید به کسی بدید، نمیتونید بفروشید یا نمیخواید این کارو بکنید، میتونه موضوع رو کمی متفاوت بکنه. به همین جهت است که اگر هستالی بفرمایید که ایشون به اون گنجینه دسترسی داره، اونا رو بر میداره و برای خودش نگه میداره، خب این تیکه آخرش مقدار سوال رو بر میانگیزه که اگر این آدم نه صرف نظر از اینکه ضربه‌ای به یه سازمان بیرحم غیر انسانی میزنه اون سر جاش، ولی بعدن چیزی که از اونجا به دست آمده، حتی میدونید در بسیاری از کشورها قواعد و قوانین برای اینا وجود داره، حالا اینا متعلق به کیست؟ حالا اگر این فرد اون رو به هر دلیلی متعلق به خودش میدونه و اونو توجیه داره، خب توجیهش برای من مهمه که آیا یه توجیه قانونیه یا یه توجیه اخلاقیه یا یه توجیه واقعی است. چون ممکنه واقعیت بگه هیچ کس هم خبر نذاره که من دسترسی فرض کنید به گنجینه اونا پیدا کردم، هرچی داشتن رو بردم، یا من رو پولا رو تو کامیون من گذاشتن، من کامیون رو دزدیدم. خب حالا اونجایی که ضربه به اونا زده سر جای خودشه، اونجایی که این فرض کنید پول رو چون شما گفتید برداشته، پرسش اینه که در مقابلش چه راههایی وجود داره، چند اندازه این پول بر اساس آنچه که قانون متعلق به اوست، چه مقدار از این پول بر اساس آنچه که اخلاقه متعلق به اوست، و حالا به قسمت خودش چه میکنه. چون دو تا نکته اینجا مطرحه، اینکه یک کسی کار بد میکنه به من اجازه کار بد رو نمیده، و دوم اینکه بسیاری از اوقات وقتی شما مدعی کار خوب هستید از جاده بد نمیتونید برید. ببینید همین مطلبی است که بارها عرض کردم، شما نمیتونید به دلیل یا بهانه عدالت ظلم کنید و به دلیل و بهانه آزادی زندان درست کنید. اینا مواردی است که باید مواظبش بود و الا فقط یه بازیه و یا یه جابجاییه، و روزی که شما به یه اصول اخلاقی پایبندی تا آخر میستید، همونطور که فرض کنید در مبحث آزادی گفته شده که من حاضرم حتی جانم رو بدم که تو حرف غلطت و حرف بدت رو بتونی آزادانه بزنی، چون به اصل آزادی بیان به عنوان یه قاعده باور دارم، ولی باز معناش این نیست که این رو در حریمی میبره که اصل آزادی بیان باید محدود بشه، درست مثل این که شما در یه سینمای شلوغ با شرایط خاص فریاد بزنید که آتش و آتش یا بوم بوم، و بعد هم شرایطی به وجود بیاد، مخصوصا قوانین رعایت نشده که درها به بیرون باز بشه بلکه درها به درون باز میشه و الا با ازدحام مردم اونجا یه عده‌ای از بین برن. شما در اینجا ظاهرا از آزادی بیان استفاده کردید، ولی آزادی بیان در یه تالار سینما یا سالن سینما که خودش قواعد مربوط به خودشو داره به شما اجازه نمیده که اصل آزادی بیان رو با فرض کنید بیان این که اینجا بمب گذاری شده یا آتش به هم بریزید. به همجاست که شما در امریکا اگر تلفن کنید به یه جایی و بگید در اینجا بمب گذاری شده، که معمولا هم در دنیا امروز میتونن پیداتون کنن، شما مجرمید و به زندان میافتید. به حساب خودتون خواستید یه مهمونی رو به هم بزنید یا یه جلسه ای رو، ولی به شما این اجازه دارن و شما نمیتونید بگید من از اصل آزادی بیان استفاده کردم، یا بهم الهام شد، یا به نظرم اومد، یا فکر کردم که شاید اونجا بمب گذاشتن و واقعا نیت من خوب و خیر بوده. به همین جهته که شما یه قسمت رو میتونید بگید آسیب زدن به یه همچین جنبشی اخلاقی است، حتی آنچه که برداشتن نام شاید دزدی نیست، ولی بعدن تصاحب اون مال میتونه در چارچوب یه بحث دیگری قرار بگیره که اونجا یا شما عمل اخلاقی رو با عمل اخلاقی دیگه ادامه دادید یا اونجا نظام اخلاقی شما به هم خورد. و به همین دلیله که اون چیزی که شما در آغاز راجبه من فرمودی درسته، من به هر اعدامی به هر شکلی به هر فرمی به هر دلیلی مخالفم، تمام شده رفت، یعنی اون رو درست نمیدونم. و باز به همین جهته که من برخی از اوقات هیچ ظلمی رو برای رسیدن به عدالت و هیچ نامهربانی رو برای رسیدن به مهربانی و یا هیچ زندانی رو برای رسیدن به آزادی اصلا توجیه نمی کنم، برای که به نظر من دو تا اشکال داره، یکی در این یه بازی و برحال سیاه بازیه و یا راه های دیگری وجود داره، دومی که همه مردمانی که از راه غلط میرن تا به درست برسن وقتی که به اون درست برسن درست رو هم خراب میکنن اگر تازه برسن. و به همین جهته که در جنبش های انقلابی گروهی که زمین ساز انقلاب میشن، گروهی که انقلاب میکنن، گروهی که در این انقلاب یه مقدار خشک‌تر رو با هم می‌سوزانن، بعدن اینا برقرار کننده عدل و محبت نیستن، حتی نظم رو هم نمیتونن برقرار کنن. و به همین جهته که انقلاب فرزندان خودش رو ناچار باید بخوره و الا این فرزندان ظلم بیشتر میکنن. و باز به همین جهته که ما از یک ظلم به ظلم دیگه میریم و باز به همین دلیله که بسیاری از اوقات ما از زندانی آزاد میشیم ولی چون آزاده نیستیم به زندان دیگه میریم و حالا ای بسا در اون زندان دوم وضع بدتری پیدا میکنیم. به همین جهته که موضوع پیچیده تر از این هست که بشه یه عملی رو از اول تا آخر با یه اصولی توجیه کرد. کوتاه سخن، شما به راحتی میتونید برداشتن دارایی و توانایی داعش رو درست بدونید ولی چگونگی تصاحبش و استفاده از اون رو نه، بلکه ای بسا شما هم ببرید توی گروه افراطی دیگری که ظاهراً باور و اعتقادتونه ولی اون از یه جهات دیگه در پایه یا در نتیجه ظلم بیشتری رو موجب بشه و بنابراین شما پول یه ظالمی رو به یه ظالم دیگه دادید و این اون چیزیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده و نامش هم برخی از اوقات یا کودتاست یا اصلاحات یا انقلاب.
استاد میتونم چجوری نتیجه گیری کنم که در این میون، در میون این رفتار چیزی که مهمه اینه که در درون اون فرد داره چه اتفاقی میفته؟ آیا این به گفته شما یه خشمیست که داره درش رشد میکنه یا عامل اصلی اونه یا این داره در درونش در واقع اصول اخلاقی دیگه خورد میشه و خودش تبدیل به یک ببخشید مثلا یه جانور دیگه ای میشه یا نه در این حال داره این اول انجام میده در آرامش و آسایش و یه نوع انسانیت در درون این فرد حفظ شده.
خب آخه ببینید در اینجا دو تا مسئله است، خیلی از اوقات ممکنه امنیت و آرامش باشه ولی به خاطر باور بد و غلط من شما رو گرفتم کشتم و احساس آرامش میکنم چون فکر کنم کار خوبی کردم، بنابراین همچنان ملاک ملاک اخلاقی است نه آرامش درونی. به من میفرمایید چه و چگونه مهمه؟ حتما. به من میفرمایید در صحبتتون چرایی خیلی از اوقات خیلی مهمتره؟ حتما. به همجاست که خیلی از اوقات چه و چگونه و برخی از اوقات چرایی است که موضوع اصلی و اساسی است و همچنین و همچنان باید این تفکیک ها بین تکه تکه های یک عمل مورد توجه باشه. من میتونم به عنوان پدر هدفم تربیت فرزندم باشه اما میتونم اون اصل تربیتی رو به غلط باور داشته باشم. دوم، بر فرض که اصل تربیتی من درست باشه، راهی که انتخاب میکنم راه اخلاقی و انسانی و منجر به اون تربیت نمیشه. اینا همه مواردی است که باید نه تنها در چه و چگونه و چرا بلکه در انتخاب هدف و جهت و بعدن راه اون هم همچنان اون سو رعایت بشه. به همین دلیله که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه چون یه عده‌ای با هدف درست به هر کار غلطی فکر می کنن دست بزنن و باز همین جاست که دو بد با هم جمع میشن، دو بد در هم ضرب نمیشن که مثبت بشن. اینم باز یه فریب جمع و ضربیست که در بسیاری از موارد در این موضوع ها وجود داره و باید بهش توجه کنیم. ولی به هر حال
دادگاه وجدان نمیتونه قاضی و ملاک درستی باشه؟
نه، برای اینکه وجدان بسیاری از مردم بی وجدان ترینه. ببینید اشکال کار در تجزیه و تحلیل روان این است که اگر شما به یه فطرتی و یه اصالت و جوهر وجدانی در انسان باور داشته باشید که امروز جای گفتگو داره، حداقل از در علمی، باید بعداً ثابت کنید که این وجدان آلوده نشده. بنابراین وجدان به عنوان یه دادگاه به اصطلاح منصف عادل مهربان اگر هم باشه به وسیله انسان به دلیل شرایط و اتفاقات به هم میرزه و باز به همین دلیله که بیشتر کشتارها رو آدمهایی انجام دادن که وجدان داشتن، سر یه آدمی رو به ظلم بریدن و بعدن با خون او وضو گرفتن و به نماز ایستادن. اینجاست که خطره. به صرف مفهوم وجدان نمیشه حرکت کرد. وجدان روزی که با اصول اخلاقی کاملا منطبق وجدانه، اگر نیست یک فریب بزرگ و دروغ بزرگه که در طول تاریخ آدم ها به خاطر وجدان احساس تقصیر و گناه بزرگترین و بدترین ظلم ها رو کردن و فرمان های قتل و کشتار رو صادر کردن. همه اینها مشروط به تعریف درست و همونگونه که اشاره شد چه و چگونه و چرایی و از جانب دیگه نیت و انگیزه و هدف که همه و همه باید اون رو تایید کنن. در غیر این صورت یک جای کار که درست نباشه میتونه همه رو خراب کنه و به هم بریزه. برحال خوشحالم از فرصتی که برای این گفتگو دارید، چون من باز هم به پیام ها رستم، هم دوستان دیگری که روی خط هستن احتمالا انتظار دارن که من و شما به اونها هم توجه بکنیم، ولی بسیار ممنون از شرکت.
واقعا صد ازتون سپاسگزارم. حضور شما، وجود شما از هر گوهر گرانبهایی برای ما ایرانی‌ها گرانبهاتر، پایدار و پیروز و برقرار باشید.
متشکرم از
ممنون. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. ممنون. شنگ و رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
یک وکیل بی‌دلیل، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، سلامت بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 مصریانی.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سندیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
این داستان واقعی مرد اسم زن های با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کیس و بات با مشاوره آشنا رامین آریان ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دوست داریم منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط و یعنی عشق اول و آخری من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
البته من دو
خطر. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم من وقتتون شدم ممنون
از وقتتون. فقط به من بفرمایید یک کمی ما صدای شما رو با اکو داریم اگر روی اسپیکر و اینا هستید ممنون میشم یا اگر کاری میتونین براش با این صدای شما یه مقدار شفاف
و خوب اسپیکر برمی‌داره.
الان بهتر ممنونتون.
الان فکر کنم باید بهتر شده.
خیلی بهتر شد ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم ممنون از شما. من راستش تماس گرفتم حضورتون در مورد رابطه خودم با همسرم صحبت بکنم. سعی میکنم بریده بریده و کوتاه صحبت بکنم که قطعا شما سوالاتی دارین که مسیر راه رو مشخص تر میکنه.
بفرمایید.
راستش معمولا تماس میگیرم مشاوره ازدواج بکنم. من حالا تماس گرفتم مشاوره طلاق بکنم از اینکه بدونم که آیا ما رابطه‌مونو حالا با توجه به شواهد کلی که وجود داره باید میتونیم ادامه بدیم یا امید روشنی به ادامه رابطه هست.
خب پس بذارید من اطلاعات اولیه رو داشته باشم. متوجه شدم پوزه شما چند سالتونه ایشون چند سالشون؟
من 32 سالمه ایشون 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
از زمانی که با هم زندگی میکنیم تقریبا 7 سال 8 سال میگذره.
اون وقت قبلش چی بوده که باید به اون اضافه کرد؟
خب یه مدت 2 سال خورده هم نامزد بودیم قبلش هم یه نزدیک 4 سال دوست بودیم.
برای از شما 15-16 سالگی شروع کردیم؟
به هر حال تقریبا اولین تجربه هر دامون هست.
بسیار خوب. فرزندی هم دارید یا نه؟
نه حالا از جانب من خوشبختانه شما قطعا ما دعوا میکنید ولی نه.
به من بفرمایید شما چی خوندید چه میکنید؟
من مهندسی خوندم الان تو یک کشور اروپایی ما مستقر هستیم. من کار مهندسی میکنم.
ایشون چی؟
ایشون هم تو همون دانشگاهی که با هم بودیم ایشون هم همونجا درس خوندن ایران شاغل بودن. حالا ما مهاجرت کردیم نزدیک که 2 سال خورده‌ای هستش و ایشون هم دارن مستقر میشن و جویای کار هستن.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من دو تا برادر دارم وسطی هستم ولی ساندویچ نشدم چون از بزرگ 2 سال کوچیک‌ترم از کوچیک 13 سال بزرگ‌ترم و ایشون هم یه برادر دارن که ازشون 4 سال یا 5 سال بزرگ‌ترم.
چه خبر است بینتون عزیز؟
واقعیتش خب رابطه شکل میدونین الان مثلا امروز صلحه و ما در همین لحظه خیلی رابطه خوش و خرمی داریم، ولی رابطه یک تلاطمی داره و یک عدم ثباتی داره که منو خیلی نگران میکنه. یعنی احتمال داره در این لحظه کتککاری بشه که حالا من به دلیل اینکه تو این کشور اروپایی من یه خود نگران هستم، یه خود چیز دارم، مثلا بترسم از اینکه اتفاقی بیفته من وارد اون ضرب و شتم نشم، ولی اتفاقات به این شکل بیفته. حالت پرخاش در رابطه است. حالا ایشون الان دارن از اون گوشه به من اعتراض میکنم، من متوجه نشدم به چیه من اعتراض کردم، ولی خب به هر حال چیزی که منو نگران میکنه این شکل پرخاشگرانه و تنشیه که تو رابطه وجود داره.
آیا در ایران که بودید کتککاری هم داشتی؟
بله، تو ایران من یه خود اکتیو تر بودم، حتی میگم شاید مثلا در 6 ماه در 4 ماه یک بارا، ولی خب بله.
خب 8 سال بوده، 8 ضرب در 2 شم کنین میشه 16 دفعه.
خب به هر حال بله.
شما برای چی؟ ببینید من سوار یک کشتی بشم یا قایق یا هواپیما همجوری تمام مدت بلرزه 16 سال اونجا بمونم؟ 15 سال بمونم؟ چرا موندید؟ یعنی سوال من این است که شما اگر زندگی پر از تلاطمی دارید تا مرز برخورد فیزیکی میره، برای چی به هم اینجوری گره خوردید و معتاد هم شدید؟
نکنید، خب یه سری مشکلات بود، یعنی یه سری، خب اولا یه چیزی که منو سنگین میکنه هیستوری رابطه است. خب به هر حال مثلا میگه 13 سال رابطه داری و یه خود منم شخصا آدمی هستم که تو بحث آبرو و نگه داشتن این قضیه هستم. یه موضوع دیگه هم که من خودم به شخص خیلی بهش پروبال میدم اینه که خودم رو در برابر خانواده خودم پیروز نشون بدم.
یعنی آدم به خاطر آبرو و پیروزی تمام عمرش بلرزه و بترسه؟ بعد مثلا حالا آبروی 70 تا آدم احمق ابله بیمار بیکار یه نظری راجع به شما داشته باشن، اون نظر رو عوض کنن، حالا فکر کنن شما با هم ازدواج کردید، تعجب هم دارن بعد از 8 سال بچه دار نشدید، حالا که اومدید اروپا اینا بعد برگرد میگن نه بابا آدم خوبی هم نبود، معلوم زندگی خوبی هم نداشتن، معلوم بود دعواله. این دیگه آخرین حرف پرت و پلای مقدار آدم بدبخت و بیماری که همچین نظری راجعش کنه. خب چی میشه تو زندگی شما؟ دومی که شما پدر و مادرتون به این نتیجه برسن که پسر ما ازدواجش غلط بود یا بد بود یا خودش خوب نبود یا همسرش یا هر دو از هم جدا شدن، من برای این بیام بمونم توی رابطه رنج ببرم؟
خب ناخنید، فقط هم رنجه نیست، میگم این تلاطمایی که ما یه روزای خوشم میاد این باعث میشه این فکرها خارج بشه. خب خود این قضیه هم هست، یعنی این هم به ما به این قضیه دامن میزنه. در این حال من یه موضوع دیگه هم که حالا شاید ابتدا از میکردم بهتر بود، من یه وسواسی دارم که به خاطر اون وسواس سیتالوپرام میخورم که حالا دوزش بعضی موقع ناآگاهانه و یه خود به شکل غیر متمدنانه دوزش رو بالا پایین میکنم شخصا 10-20-40 تغییرش میدم، بستگی به حالم داره. و یه اختلاف دیگه هم که وجود داره در این رابطه بحث اختلاف زمانیه که من خیلی زندگی واسه هم خیلی سریعه و واسه ایشون خیلی کنده. من یه کاریو که بخوام انجام بدم خیلی خیلی تمایل دارم که رابطه کارو خیلی خیلی سریع انجام بدم، ولی ایشون خیلی سر فرصت، حالا دو تا قطارم از دست دادیم، حالا این اتوبوس هم از دست دادیم، چیز نشد. اینم به اختلافات دامن میزنه. ولی شاید تصویری که من کشیدم برای شما تصویر انقدر مخشوش نباشه که بگیم هر کسی دیگه ای در این رابطه بود جدا میشد و کنار میذاشت، ولی خب به هر حال تصویر این هست، اینها در کنار قضایای خوشی که وجود داره برای ما اتفاق افتاده. من حالا سوالم اینه که اون سنگ محک، اون چیزی که ما بخوایم باهاش بسنجیم که رابطه رو ادامه بدیم یا ندیم، اون چیه؟
سنگ محک عزیز خیلی مشخصه چیه. ما ازدواج نمی کنیم که حتی برق از قدر رنج ببریم، بلکه معنی نداره. مثل که شما 100 دفعه برید رستوران بگن 100 دفعه یه دفعه مسموم میشید، دو سه روز بیافتید بیمارستان. خب آخه چه ضرورتی داره؟ یعنی کل مسئله زیر سوال میره. این که شما من بگید باید ازدواج کنیم یه ذره سواله، دومی که دومی بدتر از اینه، پس ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردیم، هم خیلی توجیه آگاهانه ای نیست. به علاوه من فرض کنید مسائل و مشکلاتی داشتم، از اون دید بهش نگاه کنید. چرا نمیدید مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید؟ چرا من اختلافم رو حل نکنم و اختلافم رو به آزار و آسیب خودم و دیگری بکشم؟ حالا به من بگید سر دو سه چیزی که شما بیشتر با هم اشکال و اختلاف پیدا میکنید چیه؟
یه تاپیک کلی که همون ترس کردم زمانه. بعد بحثی که من خودم خیلی
آخه مسئله زمان نصب کنید، مسئله زمان یا عجول بودن شما یا تنبل بودن ایشونه یا عدم باورشون به کاری که باید بشه برای چی بشه. نه، عامل زمان عامل مهمیه، یعنی این در حقیقت یه مقدار سرعت حرکته. بله، ایشون آیا در ایران هم چنین بودن؟ آیا مخصوصا آیا از نظر درآمد، برای که هر دو بچه هم ندارید، در حد و سطح شما با توجه به اینکه رشته این گونه که من فهمیدم نزدیک همید، آیا ایشون هم پول در می آوردن و خرج می کردن یا نه؟
در ایران درآمدمون تقریبا برابر بود، ولی خب ایشون خانوادهشون متمول تر از خانواده ما هستن، ولی الان خب من اینجا وضعیتم بهتر هست.
خب میدونم، آیا اون موقع مشکل بذاری همینجا سوال کنم، آیا اون موقع مشکل مالی داشتید با هم، اختلاف مالی پیدا می کردی؟
نه آنچنان، نه. ما خیلی الان مشکل مالی، یعنی بحث مالیمون الان بیشتر شده، چون من احساس میکنم خب توی مملکت جدیدی که هستیم که حسابات مالی بیشتر داریم، اونجا خود بیبند و بارتر جفتی خرج میکردیم، اینجا من یه خود تمایل به حساستم بیشتر شده، اصلا جنبه های حسیسیم خیلی بیشتر شده، ولی ایشون نه. و این یه خود چلنجای خیلی ریزی داره، اینها خیلی موضوع نیست.
خب حالا شما من بفرمایید دو سه تا موضوعی که با هم غیر از مسئله زمان با هم اشکال و اختلاف دارید چیه؟
یه خود بحث مدیریت روابطه که چرا فلانی رو اون موقع دعوت کردی مثلا. من حالا سعی میکنم اینا رو رعایت بکنم، ایشون هم سعی میکنم رعایت بکنم، ولی یه چیزی که به قول معروف خارج از کنترل جفتمون میشه، که مثلا چه میدونم من به یه نفر زنگ میزنم میگم حالا تشریف بیا به منزلمون و اونم قبول میکنه، این باعث یک جنجالی میشه. و من تا هر کاری هم میکنم، این سی دی های شما یه دردسری واسه شما درست کرده که من اتیکت مهطلب رو میخورم، که این کارو کردی چون مهطلبی، این کارو کردی چون مهطلبی، این کارو کردی چون مهطلبی. مهدی هم واقعا خدا شاهده به ما نرسیده از این اتهامی که میفرمایند.
خب حالا شمایی که میدونید ایشون سر دعوت مهمون حساسه، چرا بدون توافق با ایشون این کارو میکنی؟
نکنید، یه چیزی هستش که من سعی میکنم رعایت کنم، ولی گاهن خب آدم در شرایطی قرار میگیره که نمیتونه اون کارو انجام بده، یعنی نمیتونه بگه که به طرف بگه نه یا بگه آره، یه همچین چیزایی که حالا واقعا قضایای مهمی نیستم، احساس میکنم که خیلی قضایا جای بحث نداره. یا یه موضوع دیگه شکل مهمونی دادنه، مثلا من اصلا دوست ندارم تو مهمونی که میدیم مثلا 6 مدل غذا درست کنم و مهمونی مجلل باشه، احساس میکنم این خیلی کار شکیل و کار با کلاسی نیست، ولی خب ایشون دوست دارم. و اگر من این تاپیکو باز کنم در بحثی که داریم میکنیم، این باعث میشه که یه جنجالی بشه، تو نمیدونی، تو تنبلی و درگیری. میدونی شکل درگیری از جانب من اینه که من خیلی حرافم و ایشون یه خود پرخاشگرن. من مثلا ظرف یک هفته گذشته یک موبایل توی سرم پرت شد، چند روز پیش من داشتم فیلم کمدی میدیدم که هدفون تو گوشم بود، داشت پشت لپتاپم میدیدم یک کتاب مانندی پرت شد تو صورتم، ولی من از این کار خودم نمیکنم.
چرا پرت کردی؟
چون عصبانی، من هدفون گوشم بود، داشتم بلند بلند میخندم، گویا گفته بودن که مثلا ساکت باش، از عصبانیتشون مثلا یه چیزی به من پرت کردم. یه بار من یه سوالی از من پرسیدن، من جواب ندادم، من خواب خودم رو زده بودم به خواب زیر پتو بودم، یه هم یه چیزی خورد تو سرم که گویا موبایلشون بود، خورد تو گوش من. یعنی میخوام شکل این آقا، این شکل پرخاشا.
شما مطمئنی دو سه ساله نیستید 32 ساله ای؟
خب من ناقا، من این 32 سال در ترس زندگی کردم، همیشه ترس از دست دادن بوده دیگه، همیشه فکر کنم حالت بعدی بدتره. من کلا خیلی راحت‌تر میتونستم، خیلی زودتر میتونستم مهاجرت کنم، ولی چون از ترس از دست دادن بود، خیلی این کار رو دیر انجام دادم، یعنی زمانی انجام دادم که دیگه ایران واقعا دیگه جایی نه، اگه میموندم شاید گرسنه نمیموندم.
حالا یه سوالی ازتون، ایشون دلشون میخواد حرف بزنن یا نه؟
فکر کنم دوست داشته باشن.
بذارید پس ما پیام ها رو بشنویم، انتخاب کنید یا شما ادامه بدید یا ایشون، شاید به جایی
خواهش میکنم
شاید برسیم. چنگان ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دیگر شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی سریع و تونتون دو تا موضوع بگم بعد گوش رو بدم خدمت همسرم. یکی اینکه نگرانی که حال حاضری که من دارم این که این درگیری به پاسخ از جانب من برسه، و بعد به درشون پتانسیل نمیبینم که پلیس رو در جریان بذاره و خب به هر حال اینجا مردم همیشه زیر علامت سوالن و اتفاق مشکلاتی واسه من پیش بیاد، چون من عصبانیتم به حدی میرسه که بخوام بزنم ولی کنترل میکنم خودمو. این موضوع بود که دلم میخواست بهش چیز کنم، اشاره بکنم، اصحای میکنم. و موضوع دیگه این که من ناراحتی که دارم از عدم توازن حق و مسئولیت در زندگیمونه، یعنی من اختیاراتم با مسئولیتهام برابری نمی کنه.
حالا نه متوجه.
آره. حالا شما سوالاتون از همسرم بپرسید، منم اینجا هستم اگر لازم بود من خدمتون میدم.
خواهش میکنم.
گوش حضورتون.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب خانم متهم کتک زن یا چه پرتاب کن که مثل شما از خودش چه دفاعی داره بکنه؟ چی میخواید بگید عزیز جان؟
آقای دکتر برای من خیلی جالبه. من حالا ما قبلا روانشناس هم که میرفتیم من همین مشکل رو داشتم و الان هم که حالا من هستم داشتم با شما صحبت این کردم خیلی برای من جالب بود که اصلا روایتی که همسر من از زندگی ما دارن با چیزی که من یعنی فکر میکنم و احساس میکنم کاملا دو تا چیز کاملا متفاوتی هست. من بعد موقع تعجب میکردم اون موقع که
خب شاید ایشون راجب زن دیگه ای که دارن حرف میزنن شما
احتمال.
خب بفرمایید شما
این دو تا مسئله ای که آدم رابط در بوده با دعوا اینا گفتن، من اولا خیلی تعجب کردم که اصلا قضیه دعوا تو زندگی مشترکمون اصلا به معنی مشکل مطرح کردن. چون اصلا دعوایی که حالا من بخوام بگم منجر به برخورد فیزیکی شده باشه تو زندگی ما، من واقعا تو این مدت هر چقدر فکر کردم شاید دوبار بوده که بتونم بگم واقعا در حد کدوم.
اون داستان عرض کنم کتاب و داستان نمیدونم تلفن اینا چی بود چون ساختن اینا رو؟
نه این دو تا موضوع من حالا میگم این در حد من خانم شما تعریف های ما فرق داره.
آخه تعریف نداره خانم، شما اینو پرتاب کردید تو سر ایشون و اونم همینطور. بعد همین دو تا ما شما میگید دو تا بوده در تمام 8 سال با اینکه دو تا که ایشون الان گفتن اخیراً اتفاق افتاده. نه
این دو تا رو اگه شما هم میدونید این قضیه تلفنی بود که همسر من یعنی تو تخت خوابیده بود زیر لحاف بود و برادرشون هم مهمون ما بودن اینجا و من حالا یه چیزی ازشون پرسیدم که گویا آیلا ایشون میگه خواب بودن یه چیزی، ولی سر من داد زد، یعنی سر من داد زد من در اصل که امکان داشت مهمون ما بشنوه و این خیلی من عصبانی کرد. و در اون لحظه موبایل پرت کردن من حالا طوری نبود که بخوام بگم نه من کنترلمو از دست دادم، پرت کردم به من یه هشدار بهش پرت کردم که تا اینم زیر لحاف بود میدونستم نه این آسیب میبینه نه موبایلم آسیب میبینه، یعنی زیر لحاف خیلی زخمی بود و در حال در همین حد که پس صداتو بیار پایین به این شکل بود. یعنی به خاطر من اینو اصلا حالا تو تعریف من این برخورد فیزیکی حساب نمیشه، کتککاری حساب نمیشه. حالا در رابطه با اون قضیه یا حالا اون پوشه یه کاغذ آچاری هم که من باز مجدد اینم همین در اخیرم بود پرت کردم، اونم من داشتم یه کار کامپیوتری انجام میدادم و ازش کمک میخواستم، یه جای گیر کرده بودم، کاری بود که قبلا این انجام داده بود همسر من و نیومد چند ماه. میدونی خیلی یه حالا یه اخلاقی که داره حتی توی دادن اطلاعات و چیزایی که میدونه و میتونه کمک کنم خصیص همسر من، اونم فقط برای من.
حالا متوجه شدم. شما من بگید واقعا چرا شما توی این رابطه موندید عزیز؟
آقای دکتر یه خورده من بخوام از اول یعنی بخوام حالا تقسیم کنم حالا اون ابتدای رابطه اون حالا اواسطه ما اوایل که ما ازدواج کردیم که ما خیلی بچه بودیم، یعنی من واقعا هیچ کدوم هیچ ذهنیتی نداشتیم که حالا رابطه خوب چطور باید باشه، ما چه مشکلی داریم. یعنی یه مدتی گذشت ما تمام بتیم ارزیابی بکنیم که ما واقعا مشکل داریم و حالا بخوایم بریم بعد دنبال حلش. یعنی من هنوزم که هنوز شاید بتونم بگم که مثلا من شاید 2 سال 3 سال متوجه شدم که ما دقیقا مشکلمون چیه و این رابطه از اول.
نه من کاری به اون ندارم، نه من میگم چرا موندید تو این رابطه ای که مشکل دارید شما؟
خب
فکر
الان در واقع چالنج ما اینه که این داریم فکر میکنیم که باید از هم جدا بشیم و یه میگم یعنی یه مدتی طول کشید تا به نتیجه برسیم و حالا من واقعیتش من خودم تو ذهنم بود که زنگ بزنم در این رابطه با شما مشورت کنم که حالا امروز من دیدم همسرم تماس گرفتن.
چرا بچه دار نشدی؟
آقای دکتر، ما حالا اون موقع که ازدواج کردیم دانشجو بودیم، بعدش که حالا جفتی کار میکردیم، بعد توی ایران یه مقداری، یعنی حالا ما شرکتی که من کار میکردم یه خورده حالت نیمه دولتی هم داشت، ولی یه خورده مثلا از طریق وزارتخونه فشارهایی بود که حالا خانمایی که اینجوری بگم به یه نحوی میرفتن مرخصی زایمان، تعداد خیلی زیادیشون رو دیگه اینا تمدید نمیکردن قراردادشون رو که اینا برگردن. و حالا ما اصلا یعنی نمیدونم، حالا تو جو ایران هم به یه شکلی هست که حالا همه فکر میکنن به یه جایی برسیم استیبل بشیم، یعنی واقعا اون قضیه بچه هم من تازه شد همین دقیقا یک سال و نیمه که باز
بهشم. شما برای چی آمدید اروپا عزیز؟
ما کاری اومدیم آقای دکتر.
نه برای چی؟
میکردیم خب جاب آفر گرفت همسرم اومدیم میخورد.
شما چی؟
منم خب از طریق
نه قصدم اینه که شما که کار بهتون پیشنهاد نکرد.
نه خب اون موقع من متأهل بودیم دیگه، یعنی خب منم چون همسرم جاب آفر گرفت خب منم از طریق ایشون اومدم.
خب آخه شما الان که کاری نمی کنی این مدتی که اونجایی؟
نه من همین کار پیدا نکردم.
چی کار میکنی صبح بشم؟
خب کلاس زبان میرم، ورزش میرم، دنبال کار. همین خود قضیه سرچ جاب واقعا یه پروسه یه که هم خیلی خیلی انرژی بره هم زمان بره.
خب حالا به نظر من ایشون خیلی خیلی موضوع رو جدی گرفته، شما هم شل دادی تو ول دادی تو میگید ایشون این کارا رو بکنه هر کارم میخواد بکنه. آخه شما خیلی نقش منفی آخه عزیز
من اصلا فکر میکنم که مشکله، یعنی من خیلی شل نگرفتم قضایی رو، من اتفاقا یعنی حالا من خیلی برام عجیب بودی از یه جهت، واقعا جای تعجب داشت برام که همسرم این قضیه رو به این شکل مطرح کرد. شما هر وقت صحبت میکنیم یعنی قضیه جدا شدن استارتش یعنی از طرف من زده شده، حالا ما هر یک سال گذشته من یه بار مطرح کردم، حالا ما یک سال به هم دیگه زمان بدیم مثلا ارزیابی کنیم ببینیم به کجا میرسیم، اگه نباید جدا شیم واقعا ادامه دادن این رابطه به هیچ جایی نمیرسه. که حالا همسرم هر وقت صحبت میکرد میگو اوکی اگر تو میخوای باشه، میگفتم خب یعنی چی اگه من نخوام چی، تو مثلا مشکلی نداری ادامه بده؟ آره من مشکلی ندارم و ادامه بدیم و مثلا تو اگه نمیدونم یه خورده زمانشناس بشی و نمیدونم اگه یعنی به هر حال مشکلی که الان یعنی همیشه خودش به من میگه، الان چیزایی که الان با شما مطرح کرد میگم مثلا همیشه برای من جای علامت سوال داره، همیشه چیزی که به من میگفت میگفت تو اگه زمانشناس بشی من هیچ مشکلی با تو ندارم.
حالا شما چرا نمیشی؟ چرا زمان رو وقت رو مطابق سرعت ایشون تنظیم نمیکنی؟
آقای دکتر همسر من بس زمانی شدید داره، یعنی مثلا ایشون الان میگه که من رایت نمی کنم، یعنی من 2 دقیقه منتظر من میمونه اصابش و هم میرزه، یعنی در مثلا این تفاوت در حد 2 دقیقه. حالا
شما چرا 5 دقیقه شما 5 دقیقه زودتر از ایشون حاضر نشد؟
میدونی داره در حال من یه خود مشکل خودم دارم، یه مسئله این هست که من خودم الازه، یعنی خب همسر من خیلی بهتره الازه زمان برگی زمان شده، اون میتونه مثلا 10 تا کارم توی یه روز همینجوری پشت سر هم بچینه سر زمانش و دقیقا میتونه کامل اینو ایوالویت کنه که باید چی کار کنی که دقیقا سر زمانش اونجایی که میخواد باشه. من اگه یه خورده من یه خود حالت مثلا نمیدونم حالا شما یه کم پرستی یا یه خورده همچنان این میخوام کاری که انجام میدم، یعنی برای همسایه من اولویت اول اینه که اگه این کار 80% هم انجام میشه یا کوالیتیش 80% اون چیزی که باید باشه هستم اشکال نداره، ولی خب پر زمان باشه آن تایم باشه، ولی خب برای من اون چیزی فکرم اون چیزی که باید انجام بشه بهترین شکلش انجام بشه، حالا مثلا اگه 20% هم زمان رو دست دادیم اشکال نداره. خودم یه خورده من احساس میکنم خب اولا این طرز فکرمون این قضیه با هم فرق داره، این دقیقا همین دیگه مشکل همینه. مثلا ما فکر کنید ایران بودیم میخواستیم یه بعد از ظهر بریم خونه پدر مادرمون، برای همسر من مهم بود که ما ساعت 6 از خونه راه میافتیم یا 6 و نیم. من گفتم خب چه فرقی داره، مثلا بریم خونه پدر مادرمون جای خاصی نیست که هر زمانی که مثلا حال داشتیم میریم، حالا 6 تا 7 حالا چه فرقی میکنه. نه اونا مثلا خیلی براشون مسئله پر اهمیتیه که بخوایم به زمان دقیق بدیم، یا حالا بر خودمون هم اونقدر مهم نیست.
خب شما لغت رو جمع میبندی از این، میگید برای خودمون رو برای شما مهم بوده. آخه شما آخه عزیز شما نه ببینید نه آخه نه آخه ببینید عزیز نه شما برمیگردید میگید برای پدر مادر من مهم نیست که اولا معمولا هست که کی میگه حالا حدودش ایشون هم برای شما هم که مهم نیست خب حالی که برای کسی مهمه اون کار میکنه چهار نفر تو این ماجرا هستن سه نفر براشون مهم نیست به راست برن یا به چپ یکی اصرار داره بریم به چپ خب میریم به چپ نه شما دوتا به نظر من یه جوری درگیر بازی با هم شدید و غیر از این بازی هم بازی دیگه ای بلد نیستید ایشون یه مقدار حالت پر جنب و جوش و خروش داره شما هم حالت کاملا پسیو اگرسیو یعنی منفعل پرخاشگر دارید بنابراین شما میگید اون بذار جوششو بزنه آخر کار عادی میشه ضمناً در ایشون هم توان برخورد رو نمیگم فیزیکی برخورد رو تصمیم رو قطعیت و اینا رو نمیبینید چون آدم مضطرب و نگرانیه بنابراین هر دو دارید خون همدیگر رو میریزید یعنی شما دوتایی دارید کاری که میکنید به نظر من همدیگر رو به تدریج ضعیف و ضعیفتر میکنید از خودتون آدم کمتری و بدتری میسازید و در نتیجه میرید به سمت شما بی تفاوتی و به سمت خشم بعد بی تفاوتی شما به خشم تبدیل میشه استراب و نگرانی ایشون هم همینطور بعد به جون هم میافتید یه روزی کار دست هم دیگه میدید بعدم ببینید عزیز شما حرفتون این است که من مثلا تازه متوجه شدم موضوع بچه رو یا تازه متوجه شدم موضوع این که این ازدواج ما یه اشکالاتی داره یعنی بیعت
من میتونم یه چیزی بگم اینجا نه که تازه متوجه شدم من خب ببین در واقع میتونم بگم شاید مثلا کمتر از یک سال بعد ازدواج مثلا 7-8 ماه بعد ازدواجمون در واقع من اینو متوجه شدم که ازدواج ما یه جاییش درست نیست ولی خب اونو نمیفهمیدم کجاش درست نیست مثلا مشکل ما چیه تا یه حلی فکر
کنم عزیزم قرار نیست عزیزم من یه دفعه دلم درد میگیره این که من بگم من متوجه نشدم که علت درد من چیه از کجا میاد که مهمی من دلم درد میگیره میرم حال دکترم مثلا میرم چیه من میگم دکتر اینجا هم درد دکتری که تشخیص میده شما چرا باید تشخیص بشه
نه
من حرفم این نیست حرفم این است که شما باید میفهمیدید رابطه خوب نیست اینو شما دارید به من میگید که نمیدونستم خوب نیست هر وقت میدونستید ولی کار شما یاد گرفتید تو زندگی پس خودتون چقدر آدم منفعل یا بیحال یا افسرده یا بی انرژی میدونید
من حالا خودم رو چقدر آخه میلی فرق میکنم من اگه همین الان همون بخوام بگم من این قضیه واقعا خب پروسه دنبال کار گشتن خیلی من رو داره اذیت میکنه که حالا بازار یه مقداری الان به هم ریخته و پیدا نمیشه بعد این خب خیلی انرژی از من میبره من یه مدتی واقعا خب حالا شاید از رو اسم میکردم که یعنی حتی رفتم این قضیه سیگه افسردگی شما هم گوش بدم یعنی این احتمال رو دادم که ممکنه مثلا من افسرده بودم ولی خب نبود
صداتون یه زفر رفت عزیزایی کمی مشکل این صدا خیلی الان بهتر شد ولی آخه بیزاری ببینید عزیز نه شما نمیخواید ببینید چطور شما یاد گرفت من نمیدونم فاصله تون با خواهرتون گفتید چند ساله
من یه برادر دارم که 4 سال از من کوچیکتر اولش همون چیزی که همسرم گفتن من اعتراض کردم این بود که اشتباه گفتن بزرگتر
همین من از این ذره تعجب کردم چون ببینید شما نشون میده خیلی منفعل و بی‌تفاوت شدید آیا مادر جون آدم یه ذره به هر حال سختگیری بودن یا خیلی اهمیت به خیلی چیزا نمیدادن
مادرم نه من فکر نمی کنم مادر و پدر من خیلی سختی بودن مادرم هم بخوام مالا طبق اون چیز سیزی سختی هم شما بگم یک آدم کاملا مهرطلب قدی در مورد من سختگیر نبودن
خب
پدرم آدم منتقدی بودن که یعنی حالا اون پدر من سختگیر نبودن کلا همیشه مثلا یه حالت منتقد و
نه برای دیگه شما یاد گرفتید آره شما یاد گرفتید کوریه کری رو خب خوردید به یاد این که اسم شوهرتون ایشون هم از یه جهاتی شبیه پدرتون هم دیگه ایشون قرش رو میزنه شما هر وقت لازم شد برش رو میدید اگرم نه که هیچی به هر حال با هم شما دوتا به درد هم نمیخورید ولی درد هم دیگر رو موجب میشید، بعدم در حد خودتون دوا رو در حد میدید، مثلا یه زخمی میزنید بعدم مرهم روش میذارید و با هم اینجوری خوشید دیگه، درست مثل آدم های 80 ساله در این زندگی میکنید، یعنی دیگه حال و حوصله نداری.
یه چیزی هم من باز بگم، شاید اینم نمیدونم حالا مهم باشه یا نه، ما حالا در درون خودمون که آره واقعا بده، یعنی من بر خود من خیلی وقت این قضیه به بی‌تفاوتی رسیده، ولی خب این چیزی هم که هست، ما حالا روابط خیلی گسترده‌ای داریم، حتی اینجا با اینکه جدید اومدیم تو ایران که خیلی شدید و خیلی بود، مثلا خب حالا با دوستامون بودیم،
حتی آخه برای که نمیخواستید با هم باشید عزیز، برای که نمیخواستید با هم باشید،
از طرف همسر من بود، ایشون خیلی آدمه
فرقی نمیکنه. ببینید عزیز شما نه ببینید شما دو تا آدمی هستید که اومدید لم دادید به استخر زندگیتون دیگه، ایشون میره شنا هرسشو میخوره شما بیرون تماشاش.
نه میخوام بگم این نکته که میخواستم بگم این بود که ما همیشه کامنتی که از بقیه گرفتیم، یعنی به یه حال من نمیدونم چرا یه حالت مثلا بحبه و چهچه میده به چقدر شما رابطه
هست. آره دیگه حالا وقتی بی تفاهم نه حالتون خوب نیست دیگه،
حالا خنده داره واقعا، ولی برای من برای خیلی جالبه که حالا اون چیزی که
نه عزیز ببینید شما دو تا آدمی هستید، حرفتون درسته، یه کمی بی تفاوت و به مرحله بی اهمیتی به همه موضوع رسیده، یه جوری دارید به هر حال ایام رو میگذرونید در حالت مثل آدم میره سفر و میره پیکنیکی زندگی میکنید تا یه مقدار واقعیات زندگی سرکلش پیدا بشه، خودتونم از عهده هم دیگه بر میاد، یه خواهر برادری هستید، یه ذره سگ و گربه ای هستید و همین، و حرفی هم براتون واقعا ندارم، برای که تیپ روانیتون رو متوجه شدم هنوز خیلی جدی دردتون نگرفته که دنبال درمان باشید، بنابراین همینجوری با هم به قول معروف کجدار و مریض دارید میرید، بذارید ببینید که یه ذره حوصله یکیتون یا هر دوتون سر میده و ضمناً مقدمه افسردگی رو در هر دو دارم میبینم. فقط یه سوال با صورت دارم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ در هفته چند دفعه رابطه دارید؟
خیلی بد اصلا.
یعنی مثلا ظرف یک ماه چند دفعه رابطه دارید؟
یک
Okay. خب دیگه شما حرف بعد میذارم و خداحافظی میکنم، شما یه وصیتی بنویسی تو به هر حال عرض کنم یه خدا رحمت
اینو که ما میدونستم، اما حالا جوابم در رابطه با حالا ازدواجمون از شما گرفتم، خیلی هم ممنونم از توضیحاتتون، ولی خب راجع به این که حالا اشاره کردین به تیپ شخصیتیمون میشه در اون مورد
هر دو تا آدم شما حالت منفعل پرخاشگر پسیو اگرسیوید و ایشون یه آدم یه کمی وسواسی همین و به هم خوردید، شما هم یاد گرفتید با توجه به سابقه ای که از پدر دارید چجوری میشه کورو عرض کنم کر بود و ایشون هم یه مدتی جیغاویشو میکنه، برای آدم نگران یه جرأت کارام نداره میسته دیگه، مثل شرایط بدی سیستم حکومتی مونه که آدم چاره ای نداره، یعنی رسید به مرحله این که در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم و رضا کوچاری بود، تا این تسلیم شدید به همین به من میگید چه خبر، همین که میگم تا دردتون نگیره گرسنتون نشه، من دو تایی افتادید مثل ببخشید مثل دو تا تریاکی، اون میگه چیکار کنیم، میگم صبر کن ببینیم چیکار میکنیم، میگم یه ذره دیگه چیش گرسنت شد یا نه، درست مثل اون که گفت پاشو حداقل ورزش کنیم دور منقل بچرخیم، گفت حالا چرا دور منقل بچرخیم، منقلو بچرخیم، حالا شما دو تا هم در حال چرخوندن منقلید، مردم هم سر کار نگذارید ولی برید یک کسی رو ببینید، ولی متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم چون دوستی از اول روی خط بودن و ناچار باید با ایشون هم که لطف کردن و منصور برای موضوع هم دیگه باشه،
من زفت حالا یک بار دیگه میتونم من مزاهمت
نه اگر میخواید این حرفا رو بزنید نه یه ذره
بزنید، نه من راجبه رابطه خودم و نه من راجبه حالا
هر وقت خواستید حتما شنگ نجمن با ما باشه.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید، دیوید داویدی وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999
دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربوهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655
310-828-6655. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خیلی ممنون از محبتون جان.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد پسر 3 سالم. ایشون وقتی میخوابن خواب هستن، ولی دورینگ سلیپشون میشینن، باز دوباره مثلا طرف راست و چپ میفتن میخوابن، و اینجوری 3-4 بار توی طی شب اتفاق میافته. و یه جوری شده که الان نه من نه همسرم نمیتونیم بخوابیم، چون میترسیم سرش یه جایی بخوره. من نمیدونم این از اولم همین جوری.
ببخشید، شما چند تا فرزند داری؟
این همین یه دونه رو تارم.
آکه الان دقیقا چند سالش عزیز؟
3 سال و یه 2 ماه دیگه میشه 4 سال.
پس 3 سال و 10 ماهشه؟
بله بله.
به من بفرمایید که حاملگی شما مثلا مشکلی باش داشتی؟
بله، من دورینگ حاملگی من گال استون داشتم که بعد از 2 هفته از بعد از زایمان خیلی سختی که داشتم، بعد از دو هفته اون گالستون رو ریموف کردن، گالبرادر هم چیز ریموف کردن. ولی من زایمانم خیلی خیلی چیز بود، دکترم گفتن که باید دو هفته زودتر بچه به دنیا بیاد چون وزنش زیاد میشه، در حالی که وزنش هم اینقدر زیاد نبود، 8 پوند و خورده‌ای بود.
خب سزارین کردن؟
بعد سه روز من اونجا نگه داشتن، سه بار جای اپیدرال رو عوض کردن، هی میگفتن شاید جاش نیست که اپیدرال رو کار نمی کنه، آخرش به این نتیجه رسیدن که اصلا اپیدرال روی من کار نمی کنه. بعد at one point دیدم که تمام پرستارها هجوم کردن، ازشون پرسیدم چی شده، گفتن که قلب بچه ریتش خیلی پایینه. بعد بدن من در حد کشت شروع کرد تب و لفظ کردن، یعنی اصلا من این مثل یک کابوس بود. بعد و به من گفتن این نرماله، و در حال که اصلا نرمال نبود، چون من یه سمستر نرسینگ خوندم فهمیدم که بدنم رفته توی شاک، و به من میگفتن این نرماله، و بدن منم توف خیلی شدید کرده بود، یعنی مثل چانیز چیز بودم، این چشم مثل چانیزار شده بود، اینقدر که پف کرده بودم.
خب اون وقت بعدن سزارین شدید یا تبعیض؟
بعدن آخرش نه، آخرش بعد از اون همه درد و اینا سزارینم کردن.
اوکی، حالا به من بفرمایید که در خصوص غذای فرزندتون تو یک سال اول مشکل داشتی؟
والا من بچم وقتی که میخواستم سیچویشش کنم که مثلا حالا از سینم شیر بخوره گریه میکرد، نمیخواست اینجوری مثلا حالا هست مادر را بغل میکنن، دوست نداشت اینجوری بغل بشه. بعد خودم هم یه جورایی نمیتونستم شیر بدم، سوشی رو چیز کردم با ماشین،
یعنی میدوشیدید به بچه
دادم بهش.
اوکی، یعنی بنابراین در آغوش شما نمیخواست قرار بگیره، یعنی برایش اون شرایط قابل، یعنی مشکل داشت برای فرض کنید خوردن شیر؟
نه، اون وضعیتی که من باید، پوزیشنی که باید این شیر رو نگه می داشتم دوست نداشت، احساس می کردم رنج می بره، خیلی گریه می کرد. ولی همین که مثلا یکمی پوزیشن رو عوض می کردم با شیشه شیر،
چه پوزیشنی بود؟ نشسته بود یا خوابیده بود؟
مثلا نشسته بود،
یعنی وقتی
نشسته به حالت مثلا هستم،
یعنی لم داده بود یه جوری
تکه داده جان.
آره تکه. آخه ببینید، برخی از اوقات ممکنه بچه تو اون حالت احساس خفگی بکنه وقتی خوابیده. ولی خب حالا پس این وقت از نظر خواب چه مسئله داشتید باش؟
از همون اولم برای ایشون اصلا 6 ماهگی که بود شروع کرد مثلا ساعتهای بلند بلند خوابیدن، یعنی از لحاظ غذا، از لحاظ خواب هیچ وقت من با ایشون پرابلم نداشتم، ولی پرابلمم از همون اولم این بود که این مثلا 3-4 بار حداقل بلند میشه توی خواب میشینه و راست و چپ میفته. همین اینو ناراحت
کرد. راست و چپ میفته یعنی چی؟ یعنی میگیره میشینه یه دفعه ول میشه؟
آره بله.
خب شما چرا نمیاد دوربر مثلا فرض کنید جایی که اون میخوابه به کنارش یه مقدار مثلا مثل بالش بچسبونی؟
خب حالا اونا هم کردن.
خب آخه بخوره سرش بخوره به بالش و اینا اگر تازه
نه از باخه خودش، چون خیلی می جنبه موب زیاد میکنه توی خواب، از بالش چیز میشه، از بالش هم میگذره، میدونین؟
آخه نه ببینید، فرض کنید بذارتش توی جایی تختی که دوربر داره و بعدش بالش رو به اونجا ببندید و بچسبونید، مثل این که مثل یه پروتکشنی که دوربری، همطور که ما بالش زیر سرمون میذاریم، بالش هم مثلا چهار طرف اینجا باشه، یعنی به چوبی چیزی نخوره و در این حال مثلا یه بالشی اونجا باشه که ای خورد بهش طوریش نشه. فکر میکنید
والا اینا رو همش رو کردم، ایشون کریپ داشتن، ولی الان چون قدشون بلند شده، خیلی بلند قد هستن، کریپه واسهش دیگه مناسب نیست. ما یه دونه از اون بدای تالدر گرفتیم که چیز نداره، حالا سایز نداره که حالا من بالش بذارم.
آخه عزیزم نه، در سب کنی، خب برید یه نجار براتون درست کنه.
حالا اون هیچی، من اونو که یه چیزی که میتونم هندلش بکنم، ولی مسئله من اینه که خیلی میترسم شاید ایشون ایرویش بلاک میشه.
من فکر میکنم مشکل تنفسی داره عزیز. ببینید اوائلم که اون نمیتونسته اونجوری شیر بخوره، مشکل اینه که به نظر من ماجرای تغذیه و تنفسش یه اشکالی داره. یعنی یه متخصص گوش و حلق و بینی معمولا یا متخصص اونه که باید دقیقا ببینه. الانم به نظر من نشستم برای نفس کشیدنشه و بعد از اینکه مدت بله. نفس آروم میشه ول میشه دیگه.
بله.
یعنی این باید به اون مرتبط باشه. یعنی موضوع پزشکی عزیز، مسئله روانی نیست که مرتبط به شما یا کار شما باشه. شما با یه بچه‌ای هستید مثل آدمایی که نمیتونن بخوابن چون کمر درد دارن یا نمیتونن بیستن یا بشینن و چاره نه، و بعدم فشاری هم که میاد روی ریه‌شون و تنفسشون میاد. یعنی بر اساس آنچه شما بهم میگید فرزندتون یه اشکال در حقیقت بل داره، خوردن داره با نفس کشیدن، که اینها یه جوری سیستم رو دوچار اشکال میکنه و بچه به خاطر اون واکنشش اینه که بعد از یه مدتی همینقدر که خوابش سبک میشه، از حالت خواب سنگین در میاد پا میشه میشینه، بعد از یه مدتی که حالت عادی میگیره ول میشه میره و ضمناً ای بسا به اندازه کافی هم به مغزش اکسیژن نرسه عزیز.
بله. اتفاقا من دیشب و تمام روز شب بودم بیدار بودم، دیدم چه ساعتهایی دقیقا ایشون اینجوری میشه. دیدم ساعت مثلا من ایشون ساعت 9 گذاشتم بخوابن، ساعت 3:30-4 شروع کرد بلند شدن و هی افتاده.
بله خب البته میدونید وقتی که بچه ها میرن تو مرحلهی که میخوان رویا ببینن، یعنی مرحله ریم، معمولا فرمان مغز برای از کار انداختن همه عضلات و ماهیچه هاست، ولی بر برخی از آدم ها اعمال نمیشه. بچه ها اینو دارن ولی حتی نه در سن 3، یه ذره بیشتر شروع میکنن که همجاست که بعضی ها را میفتن، بعضی ها حرف میزنن، یه ده گریه میکنن، چون ماهیچه های اون قسمت از کار نمیفته، فعالیت خودشو ادامه میده. ولی به نظر من موضوع رو به هیچ وجه جنبه روانی و تربیتیش نکنید عزیز. موضوع کاملا پزشکیه و به نظر من یه متخصص بیش از همه در حدی که من میفهمم گوش و حلق بینی هست که میتونه با آنچه که ایشون میدونن ببینن آیا اشکالی در جهت تنفس او در خواب وجود داره و آیا تنفس و تغذیه او چگونه میتونن برای هم دردسر درست کنن و یا به هر حال موانعی رو سر راه بیارن، یا به هر حال شرایطی به وجود میاد که احتیاج داره به یک تغییری در حالش. این مسئله به نظر من به خوابش مرتبط نیست، ایست به نفس کشیدنش مرتبط.
بعد این هم میخواستم بگم که برادر خودم توی خواب راه میرفتن، شاید چیز ژنتیکی هم باشه.
بله به همین جده که گفتم وقتی که فرمان مغز میده به این که عضلات از کار بیفتن در مرحله ریم رپید آی موومنت که به دنبالش رویا میاد، خیلی از آدما اونجا این سیستم چون کار نمیکنه به همین دلیل است که اون فعالیت ها دارن. و تو خانواده وقتی باشه زمینه ارثی داره، ولی این در این حال به نظر من با توجه به مشکلی که شما در جهت شیر دادنش داشتید بر میگرده به مشکل تنفسی و تغذیه هر دوتا با هم. به هر جهت حدسیست که من میذارم و چون این موضوع جنبه پزشکی داره و باید معالجه بشه، شما با یه متخصص در این زمینه اطلاعاتو بهش برید و ببینید که به شما چه توصیه و نظری داره.
حتما. آقای دکتر وقت داری من یه سال دیگه؟
من 2 دقیقه و نیم 3 دقیقه وقت دارم جان.
من هفته پیش با شما صحبت کردم و همون دختری هستم که گفتم یه 3 بار تجاوز جنسی شدم و اینا از خانوادم، و به شما گفتم من در عرض 3 دقیقه به شما توضیح میدم در مورد خانوادم بعد و شرایطم. بعد وقتی من رفتم و شنیدم، من شما با من نیم ساعت صحبت کردین، من نیم ساعت طول کشید به شما توضیح بدم و شما همین گفتین خوشورتم میگم گفتین اوکی حالا مثلا گیتو ده پون. من for some reason هی ادامه دادم، هی مثل این که تو ذهن خودم گیر بودم که حتما حالا اینو بگم. من چطور میتونم اینو با خودم کار کنم که اینجوری نباشم؟ من به خودم شوهرم همیشه میگم تو چقدر توصیفی هستی، ولی وقتی که من خودم صحبتمو با شما 2-3 بار گوش دادم، گفتم ای بابا، من آقای دکتر هر چقدر به من میگن مثل این که با دیوار هم صحبت میکنم، من چرا هی اصلا حرف میزنم؟
خب آره، برخی از اوقات عزیز آدم سخت دل مشغول خودش میشه به این دلیل، برخی از اوقات نگرانی استرابه که من حرفامو به درستی نزدم، بعد وسواس پیدا میکنه در بیان مطالب. بنابراین شما دو تا کار باید بکنید، یکی این که باید از قبل بگید چه چیزایی رو باید بگم، دوم مردم رو کمدان و نادان تلقی نکنید که نمیفهمن که تو نه 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 میفهمم، نه مهم نیست عزیز، که توضیح بدید و توصیف کنید و بنابراین به قول معروف با یه اشارهی حرفتون رو بگید، یه مقدار تمرین کنید درست، خودتون میخواید نگران اون نکنید، فعلا به بچه بچسبید. من نگران مسئله تنفسش هستم که امیدوارم مشکلی نباشه یا حل بشه، شما رو هم آسوده کنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم چون با آخر وقتم رسیدم. ممنونم از این رو خدا خدا نگه چنگ رجمن، روز روزگار رو خوش و خدا نگه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش